أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، امروز روز میلاد پرخیر و برکت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی است. این امامزاده بزرگوار با 4 نسل به وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه برمیگردند و در دوره امام رضا و امام جواد و امام هادی زندگی میکردند. این از اصحاب این 3 امام بزرگوار بودند و از امام هادی مدال پر افتخاری دارند که حاکی و کاشف از کمالات این بزرگوار است که امام هادی سلام الله علیه فرمودند هر کسی که این سید بزرگوار سید الکریم عبدالعظیم حسنی رو در ری زیارت بکند او یا امام حسین رو در کربلا زیارت کرده است. این تشبیه و این تنزیل خیلی واقعا البته تنزیل بون معنا که نه، ولی خب از باب همون تشبیه، تشبیه عجیبی است، کاشف از قله‌های کمالات این سید بزرگوار است که تا این حد و تا این مرتبه ایشون پیش رفتن. این بزرگوار غیر از اون که به نعمت سیادت متنعم بودن، همونطور که عرض کردم با 4 واسطه به امام مجتبی برمیگردن، غیر از اون متصف به کمالات علمی و مراتبی از زهد و تقوا بودن. حاصل و نتیجه این امتیازات و کمالات همین میشه که امام هادی در شأن این بزرگوار میفرمایند زیارتشون مثل زیارت امام حسین در کربلا است. این رو در نظر داشته باشید که این تشبیه و این بیان نعوذ بالله اصل احساسات و تعارفی حرفا نبوده. این از دولب حجت خدا یعنی امام هادی سلام الله علیه صادر شده. یعنی مدالی است که از منبع وحی در واقع صادر شده، از اونجا نازل شده. و اتفاقا یکی از علمای بزرگوار به زیارت همین امامزاده مشرف میشن. ایشون میفرمان من بعدش، یعنی بعد از زیارت که برگشتیم، در عالم رؤیا یکی از مراجع بزرگوار رو در عالم رؤیا زیارت کردم که به من فرمود فلانی زیارت کربلاتون قبول، زیارت کربلاتون قبول. یه من یه لحظه تعجب کردم، خدای من که کربلایی نرفتم، برای چی این بزرگوار به من گفت زیارت کربلاتون قبول؟ بعد متوجه شدم که این زیارت عبدالعظیم رو که مشرف شده بودم طبق همون بیان و حجت خدا امام هادی که مساوی با زیارت کربلا هست، از این جهتی که در عالم رؤیا اون مرجع بهش میفرماید فلانی زیارت کربلاتون قبول، اینا رؤیاهای صادقه هست که ریشه در همون فرمایش امام هادی در واقع دارد. علی حال شخصیت بسیار شخصیت بزرگ، بسیار شخصیت محترم که اینها البته برای ما اسوه و الگو هستند. خدا کنه که واقعا ما بتونیم یعنی همین سمت و سو حرکت بکنیم، نگاهمون و فکرمون رو بچرخانیم به این شخصیت های درخشان متوجه بکنیم که بدون شک اعمال انسان و سمت و سوی حرکات انسان به طرف همون فکر انسان است. اینه اون جایی که فکر ما کار میکنه در واقع قدم های ما هم به همون سمت و سو کشیده خواهد شد. فلذا خیلی مهمه که آدم فکرش دنبال چی باشه، فکرش دنبال چی باشه. واقعا به دنبال هرچی که هستی در واقع همون هستی، به دنبال هرچی که هستی در واقع همون هستی. اگر به دنبال کمالات هستی خب همونه، اگرم نعوذ بالله خدا نکرده انسان گرفتار هوای نفس و شیطان بشه و در فکر و قلب و نیت دنبال چیزی دیگه ای بره، واقعش هم همونه. علی حال خدا توفیق بده ما واقعا فکر و نگاهمون رو بچرخانیم به این قله های کمال و سعادت بدوزیم که انشاءالله کم کم عمل ما هم به همون سمت سو کشیده بشه و بتونیم واقعا در این مسیر سعی و تلاش بکنیم، سعی و تلاشی که خدا کمک بکنه آدم شب و روز نداشته باشه. واقعا چقدر خوبه و چقدر مهم انسان شدید اهل سعی و تلاش باشه، خدا حفظشون بکنه. حضرت آقا معظم رهبری وقتی در فرمایشات خود ایشون، یعنی از دولب خود ایشون من شنیدم که فرمودن من بعد از نماز صبح، بعد از نماز صبح والا تقریبا تو اون فصل 5 به بعد میشده، از ساعت 5 به بعد دنبال کارشون بودن، دنبال کاراشون، برنامه هاشون، تا اینکه بعدش درس بگن، بعد از درس باز دنبال کارهای دیگه، حالا بین روزی استراحت کوتاه و مختصر باز دوباره کار رو ادامه بدن تا ظهر، باز بعد از ظهر تا عصر، باز نماز مغربش، باز همینطور ادامه تا هر جایی که آدم کشش داشته باشه. اگر انسان به این شکل زندگی بکنه به لطف امام زمان خیلی میتونه پیش بره، قله‌هایی رو میتونه در نورده واقعا، کمان که واقعا بدون تعارف حضرت آقا وجود نازنین مقام معظم رهبری همین الان هم قله‌های رفیعی رو از کمالات در نوردیدن، فتح کردن که خب واقعا اهلش متوجه این معنا هستن. من حرفم اینه، اعتقادم اینه که ایشون در زمان خود ما هنوز درست شناخته نشدن، هنوز درست شناخته نشدن. خدا حفظشون بکنه، انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا ایشون رو حفظ بکنه، تاییدشون بکنه، انشاءالله بشه که به دست ایشون این پرچم به دست مبارک امام زمان زودتر داده بشه و اون موقع بیشتر انسان متوجه کمالات این بزرگوار بشه و انشاءالله ما بتونیم از این ره رو طعم و مزه حکومت دولت مهدوی رو بچشیم. انشاءالله خب یه بیشتر از این به عنوان بحث اخلاقی مزاحمتون نباشم، هدف اینه که در این روزهای چهارشنبه یه تذکر اخلاقی باشه. این روزم به مناسبت میلاد امام، به مناسبت میلاد آقا عبدالعظیم حسنی این جمله رو عرض کردم. البته بعضی از آقایون ظاهراً به لحاظ بعضی از روایات قیدی رو بن فرمایش امام هادی اضافه کردن که گویا امام هادی فرمایشون این بوده که اگر کسی موفق به زیارت امام حسین نباشه زیارت عبدالعظیم حسنی مساوی با زیارت کربلا براش میشه، یعنی مشروط به این شرطه که برای شخص زیارت کربلا مقدور نباشه. اگر زیارت کربلا مقدور نبود و به زیارت عبدالعظیم حسن مشرف شد، اون زیارت در این فرض مساوی با زیارت کربلا میشه. علی حال این چیزی از کمالات بزرگوار کم نمی کنه و کماکان با این مدال افتخاری که از امام هادی به گردن این بزرگوار هست در قله های افتخارات می درخشه. انشاءالله خدا توفیق بده که ما مشمول دعاهای این بزرگواران باشیم، در راه زیارت این بزرگواران باشیم و بتونیم فکر و نگاهمون رو بچرخانیم و به این قله ها بدوزیم که انشاءالله حرکت ما هم به همین سمت سو قرار بگیره. هدیه به مقام شامخ و معنوی امام هادی سلام الله علیه و همه ائمه طاهرین از اونجا متبرک ساخته برسه به روح پاک و مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و ما در بحث فقهمون، ما از جلسه قبل همونطور که دوستان مستحضر هستن وارد فصل جدید شدیم که در رابطه با تقسیم خمس و مستحبین خمس بود. در این رابطه ما دیدگاه سید یزدی رو به عنوان صورت مسئله اصلی بحثمون تقدیم کردیم و در بیان مرحوم سید حدود و صغور بحثمون روشن شد، مشخص شد که قالب کار به چه شکله. بعد از بیان مرحوم سید یزدی بازم طبق سنت همیشگیمون وارد مباحث استدلالی و اجتهادی مسئله میشیم که البته با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافیست رضوان الله تعالی علیه، هرچند که در بین این فرمایشاتشون به فرمایشات سایر فقها هم اشاره میشود. خب ما مقداری از متن فرمایشات مرحوم آقای صافی رو خدمت دوستان عرض کردیم. مرحوم فرمودن اجازه بدید اول به ادامه فرمایشاتشون بپردازیم که رفقا یادداشت بکنن، بعد انشالله به توضیحاتش هم بپردازیم. اون چی که تا اینجا خدمتون عرض کردیم این بوده که در واقع این مسئله اول به 7 بخش تقسیم میشه و در بخش اول صحبت سر اینه که بالاخره خمس به چند سهم تقسیم میشه. معروف و مشهورش اینه که به 6 سهم تقسیم میشه و برای اثبات این ادعا هم آیات و هم روایات استشهاد شدن که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. آقای نقیب‌پور آخرین خطی که خوندی، آخرین خطی که نوشتید چی بود؟
استاد فرمودید الا ایوحال آن 6 قسمت عبارتند از سهم خدای متعال، سهم نمی و سهم امام و 3 سهم دیگر مربوط به ایتام، مساکین و ابناء السبیل از اهل بیت پیغمبر، البته طبق تفصیلی که انشاءالله خواهد آمد.
بله خب حالا دست به قلم آماده، ادامه شو اول یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. سر خط یادداشت بفرمایید. و اما دلیل بر مدعا، و اما دلیل بر مدعا که خمس به 6 قسمت تقسیم می شود، عبارت است از برخی آیات و روایات مثل، خب یا سرخط 1 آیه 41 سوره مبارکه انفال، آیه رو همه تون حفظید دیگه، یادداشت بفرمایید. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بله. یه سرخط که در این آیه به روشنی و وضوح به شش قسم مذکور تصریح شده است. این یک دلیل. یه سرخط دو، برخی از روایات مثل ما رواها زکریا ابن مالک، که خونده میشه زکریا ابن مالک، ما رواها زکریا ابن مالک الجعفی عن ابي عبد الله عليه السلام بسرخات انه سئل عن قول الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل يفلش فلش بكش فلش فقال عليه السلام يا صرفات أما خمس الله عز وجل فللرسول يزعه في سبيل الله وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى ما یتا ما اهل بیته تکرار میشه. یه بار دیگه میخونم عبارتو، ول یتاما، یتاما اهل بیته. اولی اهل فلام داره یتاما، دومی بدون اهل فلام. بازم دوباره میخونم، ول یتاما، یتاما اهل بیته. فجعل هذه الاربعه اربعه اسهم فيهم تكرار بنام. فجعل هذه الاربعه أربعة أسهم فيهم بيصرخت. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت إن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين لا أبناء السبيل. آدرس هم یادش بفرمایید. وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت یک. خب میتونید روایت رو بخونید آقای نقیب‌پور؟
بله استاد. مثل ما رواه زکریا بن مالک الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن قول الله تعالى واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال عليه السلام اما خمس الله عز وجل للرسول يدعه في سبيله.
قال الرسول يفا يم داره اما خمس الله عز وجل فللرسول
فللرسول اما خمس الرسول لا
آقای نقیب پور دوباره علامت کف دست رو بزنید که خدمتون دوربین رو بدن. بله بفرمید.
بس خواهیم کنم مستدیم خرید عرضم خدمتون که اما خمس رسول لعقاربهی و خمس ذوی القربا فهم اقربا اوهم
اقربا اوهو
اقربا اوهو عرضم خدمتون که ولیتاما یتاما اهل بیتهی فجعل هذه الاربعه اربعه اسهم فیهم اما المساكين وابن السبيل فقد عرفت ان لا ناكل الصدقه ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل.
بسیار خب ادامه مضمون هم یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی می‌فرماید البته غیر از این روایت روایات دیگری هم هست. خب در همون وسائل و شیعه در باب مذکور میتوان مراجعه کرد. خب عرض به خدمت شما، عمده فرمایش مرحوم آقای صافی تو این بخش اول اینه که ثابت بکنن خمس به 6 سهم تقسیم میشه. این رو در مقابل دیدگاه ابن جنید رحمه الله میدونن که ابن جنید اصرارش بر اینه که ثابت بکنه خمس به 5 سهم تقسیم میشه، لکن وجهی و واقعی برای اون ادعای مرحوم ابن جنید نیست، بلکه حق همین قول مشهور است که خمس به 6 سهم تقسیم میشه و به وضوح و روشنه هم در آیات دلالت دارد هم در روایات که ایشون از هر کدوم به عنوان نمونه فقط یک نمونه رو آورد. مخصوصا در باب روایات، روایات متعددی داریم که فقط یک نمونه رو اشاره کرده. حالا آیه که روشنه فرمود که وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اون چی که از فواید و غنمتم ای ربحتم، یعنی هر فایده هر سودی، این هر سود دیگه چیز عامه، چه سود از معدن باشد، چه از غوث باشد، چه از کنز باشد، چه از مکاسب و مشاغل باشد، از اکتسابات باشد و چه از طرق دیگر باشد. انما غنمتم یعنی هر فایده و منفعت از هر طریقی که برای شما حاصل شود، این برای خداست. سهم اول خمسش برای خداست، این یک. و همچنین برای رسول، دو. برای ذل قربا که منظور ائمه معصومین هستند، سه. برای یتاما و مساکین و ابناء السبیل از سادات هم که اینا میشن سه تا، با اون سه تا در واقع میشن 6 تا. این 6 سه در این آیه به وضوح و روشنی دلالت دارد. در اون روایت هم زکریا ابن مالک جعفی از امام صادق اون روایت رو که نقل میکنن، در واقع در ذیل تفسیر همین آیه هست که در اونجا هم امام صادق همین 6 سهم رو تأیید کردن. اما خمس الله عز و جل فعلا رسول، خمسی که برای خدا هست، اون سهم خمسی که برای خدا هست، این در واقع در اختیار پیغمبرشه. پیغمبر چیکار میکنه؟ یضعه فی سبیل الله. پیغمبر اون سهم الله رو قرار میدهد و مصرف میکنه در راه خدا، در راه خود و خدا. خمس پیغمبر هم برای اقاره بشه و اما خمس زول قربا اون که عبارت هستند از اقربای پیغمبر که منظور همون ائمه معصومین هستند. خب اینجا در واقع سه قسم تا اینجا اشاره شده: خم سهم لله که در اختیار پیغمبر قرار میگیره، سهمی هم برای خود پیغمبر که به مصرف اقاربش میرسه، و سهمی هم برای ذل قربا. تا اینجا شد سه تا سهم. بعد آخرش میفرماد یتامای هم مزور یتامای از اهل بیتش هستن که تا اینجا 4 سهم شد، و اما مساکین و ابناء السبیل هم باز از همون سادات هستن که قبلا ما گفتیم چون بر سادات صدقه حرام است، پس برای مساکین و ابناء السبیل از سادات خدای متعال به جای اون صدقه، به جای اون زکات، این خمس رو جایگزین کرده. خب این روایت از جهات متعدد قابل استفاده هستن، ولی اونی که در این مقام ما باهاش کار داریم استفاده اون 6 سهم است که ثابت بکنیم خمس به 6 سهم تقسیم میشه. فعلا دعوا دعوای آماری و ارقامی است، شما سر عدده که خمس رو به چند سهم تقسیم بکنیم. تمام این حرفا در مقابل ادعای مرحوم ابن جنید است که اون بزرگوار اصرار بر تقسیم به 5 سهم داره، ولی مشهور ادعای 6 سهم کردن. مستند این قول مشهور که میگن 6 سهم هست هم اون آیه هست، هم این روایت، که این روایت از امام صادق اتفاقا در تفسیر همون آیه اومده. خب وقتی کلاس فقهمون تموم شد، یعنی غیر از اینکه تموم شد چند دقیقه هم ازش باز نیستیم شرکت کردیم، اجازه بدید تا این بیشتر از این دیر نشده به بحث اصولمان بپردازیم. یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.